بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب، از جلسه قبل چون بحث اعتباریات میخواهم جمعش کنیم، اصل و اساس و اصول و مهمات بحث اعتباریات رو عرض کردیم خدمت شما. طبیعتاً کار مرحوم علامه ریزه‌کاری‌هایی داره، چون ما متن نمی‌خونیم، ایدشو نمی‌گیم، یه جاهایشو بزرگ می‌کنیم، برجسته می‌کنیم. خب، سوالی فرمایشی باشه این بحث رو جمع کنیم وارد بحث دیگه بشیم. آقای الله دین،
از آقا تو بحث دولت فرمایی بحث کنیم، حلامه به صورت دقیق تعمل کردن روی دولت، ایده دولت اسلامی، اصلا فارغ از هر مفهوم دیگه.
مسئله حکومت و همچون المیزان هر داختم بهش هم رساله جداگانه
نزدیک بود به نظرشون نسبت به
ما خوبی نمیدونم اینا رو مسئله جایی فجیش بود چی؟ یه رساله جدا دن در باب حکومت حکومت و زعامت یه همچین چیز خوال و بقیه آثارش میگه هست با بفرمایید. فرقی هستم که نیه میدن که المیزان هم میخونم میزان رو تاخچه. کی میخونه؟
خب در تو تاخچه بزنیم. تاخچه
نیست. این نازو که دیگه
باشده المیزان رو درس میدن. پنج ترم.
بله. خب. سوال دیگه. سوال دیگه. آقای جزیمی.
خب
ما
الان هر قدمی که برمی‌داریم استنباطی که می‌کنیم بعد یعنی
استنباط چیه؟
یعنی هر مرحله‌ای که
باید ازش می‌ریم وارد اعتباریات می‌شیم این راه مشکل پیدا می‌کنه. از چهار روشی که گفتیم باید تجربهش کنیم. چهار تا روش از نکردم سر کلاس. چهار تا روش: مراجعه به کودکان، مراجعه به حیوانات، مراجعه به اقوام، بعد دیدن در عقب رفتن تو اعتباریات. درسته؟ برای اینکه سیستم اعتباریات اینجوری پیش میره، اصل اعتبار رو میتونیم با برهان درست کنیم، اما انواع اعتباریات، چگونگی پدید اومدنشون، تطوراتی که تو زمان پیدا میکنه، اینا چیزای برهان برداری نیست.
خود چهار روش هم هستیم،
استقرا نداره، استقراییه، میتونید روشهای دیگه به جز
اضافه کنید. دست
میاد قطعی این نیست دیگه، اصلا اینجا جای قطع نیست، اعتبار که جای قطع نیست، قطع مال امور حقیقی
اعتبار جای قطع
نیست. قطع یعنی این که یه موضوعی وجود داره مثل دو، یه محمولی وجود داره به نام زوجیت، احدی هم در عالم نباشه دو زوجه، این رابطه رابطه واقعیه، من کشفش میکنم، کشفم میتونه قطعی باشه، اما اموری که به قراردادها مربوط میشه دیگه اونجا قطع معنی نداره، که این موضوع این حکم داره، دلت خواست بهش بده، دلت نخواست بهش نده، اعتبار تغییر کرد، قطع نمیشه. پس قطع در دامنه اعتباریات پیدا نمیشه. خب فرمایش دیگه ای.
اینا چند تا از اعتباریات
بود؟ بخشی بود که این بنده خدا پیدا کرده، بقیه‌اش هم که کسی کنه. حقایق یعنی گزاره‌های معرفت‌زا، گزاره‌های اعتباری.
خب نه، این اعتباریات مقابل امور واقعی هستند،
یعنی اموری که مجازی هستند هم باشون.
حالا مگه ما نمی‌گیم که فلسفه لا یا فلسفه بررسی واقعیت بعد اینکه می‌فهمیم
میگم اینو برشون کن سوالتون متوجه شد، خودکارتون میدید به بقل دستی. خب آقای دیگه ای فرمایش دید کدوم مسئله؟
همون در مورد تفکیک بین مولویت شرکی،
اونو که گفتم بهتون. خب
گفتید که
نمیدونم گفتم میگم من
بعد گفتید الان بچه‌ها منم
من کلا به کسی قول نمیدم،
قول ندید خب. بعد دادید
بعدی قول هر چی بگی نمیدم
بعد اصلا این شرط زن
ها ببینم چی میشه بگو آقای من
میگم که حتی هم اول ارشادیم که ما میگیم خوشم اعتباری
دیگه چون عمر نیستم آقا، بله اینا اصلا عمر نیستم، اینا اعتبار از عمر، یه امر حقیقی داریم اراده است، یه امر اعتباری داریم امور مولوی رئیسه، ما نیم از رو اون یه چیزی ساختیم اینجا
امر حقیقی ما تالا چیز میکنیم،
امر حقیقی اونیه که من اراده میکنم دستم تکون میخوره،
اراده هم
خام هم تکون میخواد، دهنم هم تکون میخواد، غیر میگی همینجا تو حوزه وجودی خود علم حضوری داری دیگه، بیرون که نداری. خب دین اعتبار نیست، این حقیقت بگم توضیح قبلا گفتم اینا رو پای تخته براتون نوشتم، درست نه مسئله دینو نه. خب اگه الان بگم چه تضمینی دوباره یاد نره؟ شما چرا جلسه قبل نبودی؟ یه جلسه بودید یه جلسه بودید. یعنی شما فکر ما بیکاریم اینجایی؟ شما کار داشتید میرید، ما کار داریم بس ما کار نداریم. خب باشید، اینا منظم مرتب باید به هم بست بشه. یه مطلب، دو تا مطلب، حالا چون آقای عزیز من اصرار میکنه دو تا مطلب خدمت شما عرض میکنم. یه مطلب اینه که ببینید، پس من اینو دیگه دارم خیلی بیشتر از اصول فلسفه براتون توضیح میدم. اصل دست اولا دین مساوی دستورات نیست، دقت فرمودید، دستورات بخش کوچولی 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 دینه. دین یه عالمه آگاهی بخشیه، دین یه عالمه معنویته، دین یه عالمه اخلاقه، دین یه عالمه روابط انسانیه، دین یه بخش وسیع گسترده، یه بخش کوچولیش دستوراته. خب طبیعتا اینا که فقه میخونن مثلا ایشون 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 هر چی میبینه از دین همین دستوراتو دیده، دین همین، دین جلوش همینه، درست شو چیز بیشتر از این نمیدونه. پس اگه این اعتباری شد دین اعتباری نمیشه، این نکته اول.
ولی شریعت اعتباری،
شریعت اعتباری بود از اول مکاشفه شد. خب اما نکته دوم، نکته دوم اینه که حالا این دین، این پیامبر، این هر کسی اومد شروع کرد با این زبان، یه اتفاقی افتاده. همون جوری که یه پزشک موقعی که میخواد با کودک حرف بزنه نمیتونه براش توضیح بده بافت سلولی معده داره تخریب میشه، زخم معده میگیری، فلان چیزو اگه بخوری فلان اتفاق میفته، درسته؟ میگه بابا اگه اینو بخوری درست شد اوخ میشی، بعدش چون خب حرفم گوش ندادی آمپولت میزنی. ببینید اون اصلش ارشادیه، یه زبانی رو استفاده میکنه که کودک بتونه باش رابطه برقرار بکنه. ما چون زبان ریاست و مرعوسیت به خاطر شکل گرفتن اجتماع تو ذهنمون حاکم شده، با اون زبان فکر میکنیم. شارع اگرچه آمده بود ارشاد کنه، آمده بود راهنمایی کنه، بگه بابا این کار برای ضرر داره نکن مثل اون پزشک، ولی برای اینکه به نتیجه برسه مجبور شده زبان رئیس و مرعوس رو انتخاب کنه. دقت کردی؟ مثل پزشک زبان رئیس و مرعوس رو انتخاب میکنه تا کودک گوش بده. اون برای اینکه ما با اون نظام وسیع هستی که اون داره اونو میبینه، چنانچه پزشک چیزایی میبینه که ما نمیبینیم، نمیتونیم مرتبط بشیم، اومده این زبان رو انتخاب کرده. آقا فلان کارو میکنی؟ به جاش فلان چوب وجود داره، فلان آتش وجود داره، فلان کارو میکنی؟ به جاش فلان بهش وجود داره. ببینید این زبان رو انتخاب کرده. انتخاب زبان رئیس و مرعوس یا زبان مولا و عب، درست شد؟ ارباب و زیر دست، این زبان به این معنا نیست که واقعا هم ارتباط، این ارتباطه، نه ارتباط ارتباط پزشکه، اما این زبان به خاطر این انتخاب شده که بتونن الناس باهاش ارتباط برقرار کنن، و یعنی فقط خواص ویژه‌ای در عالم پیدا می شدن که می تونستن با پیامبر ارتباط برقرار کنن، به حرفش گوش بدن. پس این که این زبانی که توی قرآن توی روایات باش مواجهیم، این زبان به خاطر این انتخاب شد، همونجوری که پزشک زبانی انتخاب میکنه برای سر و کله زدن با کودک، درسته؟ گفت که چی؟ ها؟ دنیا چیه؟ انما دنیا لهو و لعب و تکاسل و تفاهم، آیه قرآن، انما حیات دنیا هستش، درسته؟ بعد مولوی چی گفت؟ گفت مگه قرآن نگفت دنیا بازیه؟ اما دیگه اینو به شما نگفت. کی بازی میکنه؟ کودک. گفت دنیا لهو و لعب است و شما کودکید و راست فرماید خدا، درست شد؟ چون ما اهل بازی شدیم توی دنیا، هم که با اینو با چی حرف بزنم؟ این به این معنا نیستش که حقیقتش رابطه رئیس و مرعوس و پیامبر با کسی رابطه ریاست نداره، اما این زبان انتخاب شد برای اینکه ما اهل بازی شدیم، کودکانه رفتار کردیم، این زبان انتخاب شده. خب پس این نکته اول، پس این که حرف منو شنیدید بعد بگید آقا اینجای دین این روایت با حرفتو نمیسازه، اون آیه با حرفتو نمیسازه، میگم اینا اتخاذ زبان اعتباریه، زبان بغل اینجور چیزها. خب روشن شد، اینم نکته بعد. نکته دیگه اینه که اینا میگن مسئله حکومت و فلان، مسئله حکومت از اساسش همینجور بود که توضیح دادیم خدمت شما، اما خب طبیعتاً چه پیامبر چه هر کسی دیگه وقتی رئیس بشه از اون جهت که تو جایگاه ریاست هست قانونگذار هم میشه. این قانونگذار دیگه از باب دستورات رئیسه، داره دستورات رئیس رو میده. اما حالا اگه پیامبر رئیس شد، رئیس کسیه که با اون پشتوانه آگاهی وسیع داره دستور میده، فرق میکنه با کسی که مثلا بر اساس منافع محدود و بینش محدودی اومده میخواد یه قوم و ملتی رو مدیریت بکنه. مدیریت او خیلی وسیع‌تر. اما باز دستورهایی که از جایگاه حاکم میده میشه همون امر اعتباری رئیس. دستورهایی که از جایگاه نبی میده میشه امر ارشادی. درسته؟ این دوتا خیلی هم به هم نزدیک میشن. چرا؟ چون پشتوانش که آگاهیشه یکسان، بر اساس یه آگاهی ارشاد میکنه، بر اساس همون آگاهی هم داره دستور میده. یک متن آگاهی در این شخص وجود دارد که هر دوتا هم نبیه هم مثل اینکه پزشک میکنی رئیس جمهور. حالا این پزشک میکنی شد رئیس جمهور، در این اینکه ارشادات کافی داره قانون گذاریش هم چی میشه؟ بر اساس اطلاعات پزشکیش میشه. این اتفاق اینجا افتاده. فقط این دو حوزه باید حواسمون باشه کنار هم دیگه هستن، اما دو سنخ هم. خب اینم تا اینجا این مطلب هم گفتیم. مطلب دیگه اگه هست در مورد اعتباریات، این اعتباریات از صبح عرض کردیم تا اینجا بگیم، چون میخوایم وارد یه بحث خیلی مهم بشیم. بفرمایید. دلیلش این بود که اگه انتخاب نمیکرد برفش گوش نمیدادن. الان یه پزشک چرا به بچه میگه بابا اگه به حرفم گوش ندید آمپولت میزنی؟ معمول داره کام شد؟ همین؟ غیر آمیانه در توضیح غیر آمیانه درش همون یه روپی بید که صحبت کرد. وقتی مطلب روشنه دیگه آمیانه و خاصیانه شما خاص بگه آم بگه همه جو یکیه دیگه. خب بفرمه
الان اگه اوامر رو ارشادیت یا اوامر ارشادی دیگه اون سلسله مفاهیم انتظامی نیست. انتظامی
ها مفاهیم انتظامی چیه؟
استخدام
وجود نداره. یعنی به پیامبر چه که من نماز بخونم یا نخونم؟ نمیگم سودی نمیرسه، سودی اینی که من نماز بخونم به همه اون عالم سود میرسه، تو اونم میرسه. اما از این جهت که یه ریاستی داشته باشه، چنانچه رئیس میگه برو بر خونه ما نون بگیر، اون نمیگه با نماز بخون. اینجوری نیست. اصلا
اینکه ولایت حق کسی باشه،
ولایت یعنی چی؟ من یه ولایت میفهمم و اون مسیر رشد طبیعی انسان، این معنی ولایت. اون چیزی که شما میفهمید به نام حکمرانی، من از معنی کلمه ولایت نمیفهمم. خب
میشه
اینجا کار ما نیستش، اون بحثای دیگه است. درست شد اینجا داریم اصول فلسفه میخوایم. آخه هی میگن ولایت، میگن ولایت چی چیه کجا بودی؟
خب مسیر رو
در میگیم
بله؟ ببین وقت اون واقعیه دیگه. الان شما فرض کن تو ذهنت یه آدم در نظر گرفتی، فرض کن یه آدم در نظر گرفتی، به اون آدم هم اراده دادی، اون آدم اراده میکنه، شما تصور میکنی یه کاری میکنه، اما اونم داره چیکار میکنه؟ کار میکنه، میره غذا میخوره، شما تصور میکنی میره غذا میخوره، رشد میکنه، رشد میکنه، ازدواج میکنه، بچه دار میشه، همش چیه؟ تو ذهن شما در تصور شما، شما به اون احاطه وجودی داری. درسته؟ انسانهایی که رشد وجودی میکنن رفتی هم به پیامبر نداره، هر انسانی نسبت به سایر انسان ها این احاطه رو پیدا میکنن. شما بهش میگید ولی خدا، یه ولایت. درسته؟ یعنی چی؟ یعنی تو قلب من چی میگذره؟ تو چشم من چی میگذره؟ تو دل من چی میگذره؟ تو گوش من چی میگذره؟ مثل اینه که من دارم فکر میکنم و آدم ذهنیم داره چیکار میکنه، این ارتباط با ما برقرار میکنه. وقتی میگه النبی و اولا بکن من انفسکم، یعنی اون به شما نزدیکتر از جان شماست. روشن شد معنی چی شد؟ نه، ممکنه مال پیامبر یه چیزی باشه هیچکی به اونجا نرسه، اما یه همچین جایگاه‌های دیگران هم میتونن پیدا بکنن. درست شد؟ بله. بقیه هم میتونن اینو پیدا بکنن. خب طبیعتا اینو پیدا بکنه، روابطی هم پیدا میشه. اون ربطی به این مسئله ما نداره. استخدام
متقابله برای بحث رسالت پیامبر، وقتی از اون بر مزد رسالت مثلا تو قرآن میگه الّا مودت ذل قربا، خب
اون مزد نبود اونجا، هم گفتش که ما اسألکم من اجر فاولکم، این اصلا مزد نگرفتی که، اینم بودش شما استفاده کنید، با زبان مزد گفته شما بیش بدید، اونم برای شما درست شد؟ استخدامی اگر هست استخدام رئیس و مرؤوس نیست، اینو دارم تاکید میکنم. من با این استخدام بشه که تفاوتا طبیعتا ارتباط برقرار میکنیم، استخدام داره شکل میگیره، اما استخدام رئیس و مرؤوسی نیست، اینو دارم تاکید. نه آقا من برم بشه یه آقای اون راه نمای منه، درست شد؟ از یه نفر مشاوره میگیرید، خب اینجا داری استخدام برقرار میکنیم، درسته؟ رئیس و مرؤوس نیست، اون تاکید منه. حالا چی چی هست شما دنبال چی چی هستش میگی، ما فقط چی چی نیستش رو میگیم. نه اون مال فعل بود، مال نظر نبود. خب بفرمایید، کار دیگه ندارید بحث جدید رو شروع کنیم؟ خیلی خوب.
مثلا حضرت عیسی کجا گوشتی؟ مثلا پیامبر شد تو دامن
ای آقا. خب دیگه چی؟
چون
زجر حقیقی نداریم که بتونیم اینو درستش بکنیم، اونا اومدن از یه جای غلطی گرفتن. شما فرمایش دارید؟
الان تو این انگیشه من ترسم بگم شما میگید رفتی که این کلاس نداریم.
خب اگه رفت ندارم بذارید بحث رو جدید رو شروع کنیم. بحث جدیدی که داریم شروع میکنیم، وارد چه میشیم؟ مقاله هفتم. دیگه با مقاله هفتم انگار اون چیزی که بقیه بهش میگن فلسفه اسلامی داره شروع میشه. یعنی تا اینجا شما اسمشو گذاشته بودید فلسفه اسلامی، اما داشتید اصول فلسفه روش آلیسم هم الله میخوندید، تو کتابای بقیه نبودید بحثا، تقریبا سه چهار نمیش. از اینجا به بعد میشه آغاز هستی شناسی یا فلسفه، که این قید اسلامی قید بی خودی برش داشتن، اینو قبلا هم صحبت کردم. درسته؟ فلسفه اسلامی غیر اسلامی نداره که، چی بود شما؟
اولین جلسه یادم
من توضیح دادم معنیش چیه؟ بله. خب یعنی اینجوری نیستش که از دل وحی در اومده باشه، از دل روایات در اومده باشه، معصومین گفته باشن، نه اصلا اینجوری نیست. خود فلاسفه هیچ موقع این کلمه رو میکنه، هیچ موقع ملا صدر نگفته فلسفه اسلام، موقع ابن سینا نگفته فلسفه اسلام، حکمت الهی نمیگه با اسلام فهم میکنم، حکمت الهی نمیگه متافیزیکی، این کلمه به کار نرم. پس این کلمه یک کلمه معاصره، موقعی که جریان های فلسفی از جای دیگه دنیا رسید، یه فلسفه رو گفتن غربی، یه فلسفه رو گفتن این رو گفتن اسلامی، یعنی تو محیط فرهنگی اسلام این فلسفه شکل شد. اگر میگیم همچه رابطه بیجه خب میخوایم شروع بکنیم. برای اینکه شروع بکنیم، ما برخلاف موارد دیگه که خیلی کم به شهید متحلی میپرداختیم، اینجا یه مقداری بیشتر به مقدمه ایشو میپرداختیم، چون این نکته خیلی مهم توی فرمایش ایشون اومده. اون چیزی که در فرمایش ایشون اومده یه چیزی هست به نام علم شناسی. این یه بحثی یه بخشی از منطق بوده خیلی قدیمی، بعدش هم کم کم توی منطقهای جدیدی که ما ها میخونیم مثل منطق مزخرف رو بعد نمیشتن حذف شده، کلا دیده نمیشه این بحث، پیدا پیگیری نشده که آقا علوم چگونه شکل میگیرن. پس اینجا منظورمون از علم ساینسه، چگونه شاخه‌های علمی شکل میگیرن و چه اجزایی دارن. این بحث خیلی مهمیه. وقتی میخوایم علوم رو تشکیل بدیم باید یه همچین چیزی رو بدونیم. علم تقسیمش کنیم، یه علومی داریم، علوم حقیقی، الان علم رو برنای شاخه علمی به کار میبریم، یه علومی داریم برنای علوم اعتباری. خب علوم حقیقی ویژگیشون چیه؟ در هر گزاره رابطه محمول با موضوع واقعی است. ریاضیات میگه آقا جمع زوایای مثلث 180 درجه است، جمع زوایای موضوع 180 درجه محمول، این رابطه واقعی است. توی نمیدونم فیزیک مثلا برمیگردید میگید آقا جسم فلان ویژگی رو داره، اون ویژگی با جسم این رابطه واقعی داره. تو پزشکی مثلا میگید آقا چه میدونم طبیعت با معده همچه ارتباطی دارد، این امر واقعی. تو زیست شناسی همینجور، تو روان شناسی همینجور. ببینید این علوم علومی هست که محمولشون با موضوعشون ارتباطش هست. ما چیکار میکنیم؟ یه واقعیت رو کشف. اما یه علومی داریم، تو این علوم در هر گزاره رابطه موضوع با محمول بر اساس اعتبار و قرارداد است. این داره اینو درست میکنه. مثل چی؟
حقوق،
فقه، بعضی از چیزهایی که اسمشون میزنن علم اخلاق، نمیدونم مثلا بعضی مباحث اقتصادی و اینجور چیزا، بعضی بحثای علوم سیاسی، اینا اینجوری هم هم با رابطه موضوع محمول با یه قرارداد پیدا شده، اعتبار همونی که از صبح داشتیم میخوندیم با این پیدا میشه. یعنی اگه ما نباشیم، بله علم لغت نه سر نه همش هم اینجوری، ما نباشیم، انسان نباشه، چیزی رو بخواد بشناسه از این وجود ندارن، همچنین ارتباطاتی توی عالم نیست، این ارتباطات مال ماست. خب این میشه علوم اعتباری، این میشه علوم حقیقی، درست شد؟ حالا این علوم حقیقی رو تقسیمش میکنیم. ما مجبوریم این تقسیمی که دارم میگم دیگه اینجاش خیلی جای پیدا نمیشه، مجبورم اینو درست بکنم برای اینکه یه چیزای پیدا شده مثل شاخه های مهندسی. خب یه علوم حقیقی کاربردی، علوم حقیقی معرفتی، این چیزی که شما بهشون میگید شاخه های محض و شاخه های مهندسی. برای یه غرض عملی خب اینو جلوش می‌نویسیم، مثل شاخه های مهندسی. منطق خودش از این است، منطق یه علمیه که شما میخونید تا بتونید استفادهش کنید، کار بردی، علم عالی بهشید، علوم عالی. خب اونا اینجا این یه سری چیز هم. یه سری علوم هم داریم، پس این همچین با اصطلاح خودمون مجبور شدیم اصطلاح سازی بکنیم اینجا دیگه، من چیزی سراغ ندارم، اگه شما اصطلاح استانداردی سراغ دارید بگید. اون علومی که علوم محض میگیم و علوم معرفتیه، اینا برای شناخت یک واقعیت هست. پس یه اتفاق افتاد، علوم اعتباری و علوم کاربردی بر اساس اقراض و هدفها شکل میگیرند. شما یه چیزی دارید به نام زبان، حالا میخواید آقا درست استفاده کنیم از زبان، یه علمی شکل میگیره به نام دستور زبان. نه صرف ببینید که هدف دارید. حقوق، فقه، یه غایت عملی، اون غایت عملی میخواد محقق بشه، میرون سراغ این علم. پس این علوم تابع چی هم؟ اغراض و اهداف هم. مهندسی صنایع مثلا از چه هم میزنم؟ آخه این بلد هم میزنم. مثلا خط تولید هم میزنم. حالا خط تولید میکنم ده تا جز داشته بشه. همشو میخونه. مال 20 تا علم جدا جدا باشه. این بیچاره باید داره همه اونا رو یاد بگیره. غرض و هدف اینا رو جمع کرده که برای هم. درسته؟ خب. اما علومی که علوم حقیقی باشن و معرفتی باشن، ولی علوم حقیقی معرفتی بر اساس موضوع، یعنی اون واقعیتی که ازش حرف میزنن، شکل میگیرن. آقا عدد میدونی چیه؟ بله. حالا میخوایم در مورد خصوصیات عدد پرکشن که برو تو علم حساب. خط، صد، حجم میدونی چیه؟ بله. میخوایی از اینا حرف بزنی، برو تو هندسه. جسم حرکت میکنه، ساکن میشه، ویژگی های از این جهت پیدا، برو تو فیزیک. درسته؟ بدن سلامتی و بیماری پیدا میکنه، از این جهت برو تو طب. خب همینجور هر کدوم از این علوم مثلا چی؟ یه موضوع دارن. موضوع یعنی واقعیتی که از آن سخن میگوین و این موضوع نقش اساسی داره. هر چی صحبت درباره این موضوع باشه میاد تو اینه. حالا دیگه این که ما برگردیم بگیم آقا علوم شاخه های علمی که پدیده های اعتباری هست، ما نشستیم ریاضیات ساختیم، ما نشستیم جغرافیا ساختیم، ما نشستیم فیزیک ساختیم، میام این دست شما هست. خیلی خوب، یکم از مسائل جغرافیا تو بعد بردار تو زیست شناسی. همه به میخنده، یعنی که اینجا جاش نیست. یکم از مسائل زیست شناسی باید بردار تو ریاضیات، یعنی که اینجا جاش نیست. خودش داره داد میزنه جای من اینجا، من با اون مرتبطم. یعنی کل اون مسائلی که پیرامون عدده با هم فامیل هست، نگاش میکنیم یه مال اون خانواده است. کل اون مسائلی هم که مال مثلا چه میدونم موجود زنده است و زیست شناسی، اینا با هم فامیل هست، یا مجموعه با جداست. ما در علوم معرفتی کشف میکنیم، چیزی نمیسازیم. یه چیزایی تا به حال نیومدن، نگو ما تصمیم گرفتیم بیان، تا به حال نفهمیده بودیم، بعد از این فهمیده اومدن. هر موقع تشخیص بدیم، کشفش بکنیم، بفهمیمش، میاد تو اون علم اضافه میشه. بله؟ آیا اینه میگرفت در یه جدیده؟ بعد عرض میخوام خب، این شش یه چیزی شبیه این من
بازم اونا کار بردیم تو معرفت؟
نه کار بردیم، اما اونا به یه واقعیت های، اما اون واقعیت ها واقعیت های ارتباط هاست. یعنی اون علوم مثلا شما مثلا یه چیزی داری طب کل غیر تخصصی ها چشمی، اونم دوباره از این جهت یه موضوع داره. اگه توی تش یه مسئله شرشناسی تخصصی رو بگیم، بگیم مال اون مال اون است. یعنی باز موضوعش میشه اون ارتباط، اون ارتباط هم واقعیت داره. بریم بررسیش میکنم. دقیق میفهمم. خب اینو یه دقیقه صبر کنیم، سوالاتونو میرسیم بهش. پس این خودش هست، این خودش هست، ما فقط پیداش میکنیم، ما علوم رو شکل نمیدیم. علوم حقیقی معرفتی هستن، دور اون موضوع شکل گرفتن. درسته؟ آقا اسماعیل میخواد عکس بگیره. نور نمیفته؟
کم اسکنر دارم.
آفرین، خیلی چیز خوبیه. خب خب حالا که تا اینجا رسیدیم، حالا بخوام یه چیزی ببینیم. در علوم حقیقی معرفتی خب معرفت موضوع محور است. یعنی چی؟ یعنی مسائل برای معرفت موضوع گرد هم آمده اند. درسته؟ خب مسائل یعنی هر چی تو ریاضیات میگی در مورد عدد معرفت پیدا میکنه، هر چی توی فیزیک میگی در مورد جسم معرفت پیدا میکنه، هر چی تو جامعه شناسی داری میگی مثلا داری به جامعه، هر چی تو روان شناسی داری میگی مثلا داری به روان پیدا میکنه. یه موضوع داریم، این مسائل شناخت اونه. مسائل چیه؟ یه پرسش میگی، یه سوال در میکنی، یه نمیش راجعی میشه بسن دیگه دیگه دیگه. علفتون بیلت همیشه اینجوری نیست، موضوع هم موضوعش رو خواهی بشنسی. پس موضوع مسئله خب موضوع علم، همونی که علم داره در برای شرط میزنه. محموله چیه؟ احوال مربوط و مخصوص به این موضوع. الان دو تا گردو دارم، این دو تا گردو سردم هستن. بگیم آقا یه دو داریم سرده، ریاضیات بیاد از سرد بودن حرف بزنیم. یا آقا سرد بودن به دو ربطی نداره، به گردو ربطه. دو تا گردو داریم سردم هستن، سرد میشه محمول. به کی هم کنم؟ به دو یا به گردو؟ گیر گردو هم کن. به سرد ربطی؟ به دو ربطی نداره. پس هر محمولی ولو توی یه شی با ده تا موضوع دیگه هستا، میگه من با یکیشون ارتباط، این هم دوه هم گردوه. حالا دو تا گردو رو میتونیم به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم، یک به یک. این به گردو بودنش رب داره، میگه نه این به دو بودنش رب داره. ببینید میشه احوال خاصه به دو، احوال خاصه به گردو. پس هر علمی در اون موضوعش رو پیدا میکنه، از احوال مخصوص اون موضوع حرف میزنه. یک فرد انسان هم تو روانشناسی ازش حرف زده میشه، هم تو جامعه شناسی ازش حرف زده میشه، هم تو زیست شناسی ازش حرف زده میشه، هم تو فیزیک ازش حرف زده میشه، هم تو ریاضیات ازش حرف زده میشه. اما خب هر کدوم با موضوع خاصه حرفای مخصوص خودشون. این میشه مسئله. تا اینجا سوالی داشتید خانم؟ یه سوال داشتن. نه نه، ویژگیشون چی بود؟ اینجا نوشتم توی حقیقی ها رابطه موضوع محمول چی بود؟ توی اعتباری ها رابطه موضوع محمول از این جهت مشترکن، هر دوتایشون دنبال اعراض و احساس. اما توی علوم حقیقی کاربردی شما موضوع محمولات رابطه شون چی هم؟ با بوتون میخوایی بسازی؟ این مقدار سیمان، این مقدار ماسه، فلان قد آب، فلان قد زمان، در فلان درجه حرارت بتون ساخته میشه. کشف کردن. حالا اون مهندسیه؟ بله. دقیقا فهمیدید؟ پس هر دو غرض دارن، اما یکی رابطه موضوع محلولاش هم؟ نه. درست شد؟ خیلی خب. نه به صرف دستور زبان. آقا در زبان فارسی نشانه یه مثلا مفعول چیه؟ پس از او را می آید. در زبان عربی نشانه مفعول چیه؟ منصوب می شود. در زبان انگلیسی نشانه، خیلی خوب، این نشانه ها رو قرارداد کرد. اما بوتون دیگه قرارداد نمی کنه. تو هر جای آنها بخواهم بوتون بسازن که فلان وقت فشار تحمل کنه، همین خوب می شه. درست شد؟ اما هر دوتایشون هدف دارن. خب این تا اینجا پاک کنم، این قسمت پایینش رو دیگه عکس گرفتی، قسمت بالاش رو میخوام ادامه بدیم تا شما سوال کنیم پرسید من کار کنم.
اصلا
کسی نظرشون
میگن که موضوع
اونها نشد زود نه رو شما میگن و اینا مال جلو جلو
نه تو اونم استدلالشون
سب کنید
اولی باشه موضوع چیز نزدیکن
میگی که این
خانواده
خواست
که
برمیم شما هر استدلال هر من نداریستی فرا نیستی که دیگه حرف بزنیم من استدلالشو بیارم
نه
من نگفتم من خواهد نگفتم قدرت کردم دیگه خب حالا برای اینکه فرمایش آقای امیرحسین روشن بشه هست در علوم اعتباری موضوع علم چی؟ ضرورتی ندارد. بلکه چی ضرورت دارد؟ در علوم کاربردی هم همین و در علوم کاربردی به همین معنا. پس موضوع مال کیه؟ موضوع علم در علوم حقیقی غیر کاربردی اینجا گفتیم معرفتی مطرح میشه. چی میگه؟ علوم موضوعاتی دارن، همه علوم نیستن. درست شد آقا؟ خب حالا نکته مهم این احوال موضوع رو که میشناسیم با اسمشون موضوع بهتر بشناسیم و از این طریق در مورد موضوع مطالعه میکنم، در مورد عدد، در مورد خط و سطح، در مورد هر چیز مثالی که زدم اینقدر مثال زدم براتون. خب از طریق شناخت احوال از طریق شناخت احوال به اون موضوع معرفت پیدا می‌کنیم. خب این کاریه که علوم دارن. یه نکته اینجا وایسیم. اون جلسه که تهران بودیم توی مقاله 5 گفتیم ما یه چیزی داریم به نام یه مبنای اصیلی در این نگاهی که علامه داره میگه هست به نام ذوات دارن اشیا. شما ذاتت انسانه، اون چیز ذاتش آهن، بله ذات داره. این احوال خاص و موضوع داشتن بر اساس این نگاهه، یه ذات داره، حالا این ذات یه احوالی داره، هر علمی داره در مورد احوال اون ذات موضوعش چیکار میکنه؟ بحث و بررسی گفتیم. پس خود وجود موضوع برای علم ریشه داره توی این مبنای ذاتگرایی. اگر ما تو تاریخ رسیدیم به قرن 19، قرن 18، قرن 20، قرن 17، از این وقت از این وقت شروع شدی از اواخر قرن 20، انکار ذاتگرایی، انکار ذاتگرایی دیگه برای علوم موضوع معنی این تقسیم بندی ازا علوم رو بر اساس روش، این تقسیمی که داریم میکنیم علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، این تقسیم توی این نگاه پیدا نمیشه. این تقسیم وارداتیه. متوجه شدید؟ وارداتی یعنی چی؟ یعنی از نگاه فلسفی ما بیرون
نه
نگاه فلسفی اونا بیرون نه. اون ذات رو گذاشته کنار، اثرات روش یا نه با امور دیگه اون رو تحقیق بکن، بیا اینجوری اون رو تقسیم بندی کن یا با اون رو تقسیم بندی کن، فهمیدی؟ حالا وارد شدیم بیا علوم یه اینا ذات میشه، علوم انسانی اسلامی تولید کنیم. یه مثلا انسانیش اسلامی نیست، مخیل اسلامی رو بایش ببندیم. این چیشی بود از کجا برداشت و آوردیش؟ الان من دنبال چی باید بگردم؟ من تو این نگاه خودم همچه چیزی پیدا نمی کنم. متوجه شدید واردات یعنی چی؟
زایدش از باید
التفات. ممکنه یه اهداف عملی داشته باشه، خوبه بیاد اهداف عملی رو دنبال کنه، اما علم باید از اون ریشه های معرفتی شما امکانش پیدا بشه. حالا این میخوام بگم اگه اون ریشه های شما اجازه تحققش نمیدید، هزار سال فلسفه اسلام کار میکرد به این تقسیم بندی ریاضی تجربی انسانی نمیدست.
باید به
ذات باشیم
ولی با روش به
سراغ ذات بریم. نمیشه، چون ذاته که میگه چه روشی، و این الان میگم روش نمیگه، روش خودش استقلال نداره. خب گوش بدید، یه ذات داره دوباره بگم همین الان همه شما اینجا یه ماهیت یه ذات دارید. انسان معمولا ما اینجوری فکر میکنیم، فکر ما به صورت تمدنی و فرهنگی اینجوری هست. حالا هممون انسان، خیلی خوب، همه اونایی که مثلا چی میدونم واقعا امکان سگن و ما با اونا اختلاف نوعی داریم، ماهیت و ذاتمون این ذات گیره بزن. اما نه، من یه موجودی هم به شما شبیه هم، از یه جهاتی از یه جهاتی هم به اون شبیه هم، دیگه چیزی به نام ذات بین من و شما یا من و اون نیست. متوجه شدید؟ یه صفاتی تو من هست، تو شما هم هست، یه صفاتی تو من هست، اونم یه واقعا میکنه هست، صفات مشترک. حالا بعضیا به همدیگه نزدیکترن تو صفات، بعضیا تو صفات از همدیگه چی هم؟ اما یه چیزی باشه به نام ذات و ماهیت که عامل تعیین کننده یه چیزی شما باشد نداریم. خب پس مسئله ذات‌گرایی خلاصش مفصلش رو قبلا گفتیم. نه الان روش رو بذار کنار. اصلا این که مسئله به نام ذات باشه، چیزی به نام ذات و ماهیت برای اشیا داشته باشیم، زدن زیرش دقت میفرمایید؟ خب ششم از همون برون وسطا شروع شده، هرچی تجربه گرایی اینا جلو طرفه این بیشتر داخلی باشه.
و در
جغرافیای اسلامی جغرافی ها که نمیدونم، ما که اناس جغرافی ها جسیم اعتقاد چندانی هم نداریم. این فلسفه ای که اسمش هم این فلسفه ای که شروع کردیم بر اساس این نگاه داره. خب اینجور خب اینو عکس گرفتیم، وقتی بخواستم چیز دیگه بنویسم زیر اینا مانو عکس بگیرید. این احوال مربوط و مخصوص به چی بود؟
آدم
کشید به این موضوع. آفرین، اون ننوشته رو عکسش. خب سخت کنید، سخت چه کار
کنم؟
نمیبینم. خب اونجا بشید،
اونجا دونی جای خاله
هست. اون دفعه اونجا نشستی میگه من کجا برم اینو بنویسم، چون من اونجا نشستی میگه یه بای بایستان رو ببینم. خب
نایستم
بیا جلو، بیا سن نایی بیا چه شما. اصل کار اینه که شما این بحث رو بگیریم درست رو دردش به هیچی مورد بیا کنار این آقا سنگلی هست کن اونجا سفترشم ببر پسر خوب باید سنگ از کنار اونم پشدی دیگه باش هفت نیست. حالا نکته مهم، نکته مهم رو بگیم بعد فرمان شما رو بشم از این جهت که بین شما و بقیه فرقی نمیشه. این موضوع بیه دیگه دیشتر یکی مراجعه میشید معلوم نیست گوش به این نفرتش شده. خب موضوع این، موضوع این چی میگه؟ به ما میگه من با چه روشی قابل پژوهش هستم. آقا ما بخواهم نادرشاه افشار رو بشنسیم، من که یه چند تا استدلال بیاریم که نادرشاه افشار قبولم با استدلال نمیشه، برو قرآن تاریخی نقل ها رو باید بگیم مطالعه کن. درسته چکمش مونده و این چکمش سایزش چنده، خیلی خوب دیگه با برهان و استدلال نمیشه تموم نادرشاه افشار افتیده. میخوای جغرافیا بررسی کنی با استدلال نمیشه، با آمار نمیشه دیگه، برو یه روش دیگه بگیر. میخوای ریاضیات مطالعه کنی، برو تو آزمایشگاه، آزمایشگاه نمیشه با ریاضیات کار کرد که. ریاضیات دلیل داره، استدلال داره، برهان داره. ببینید عدد آزمایشگاه نمیره. حالا میخوام واقعا گیاه مطالعه کنیم، میگه من تو برهان نمیام، برو تو آزمایشگاه. ترکیبات شیمیایی برو تو آزمایشگاه. نادرشاه افشار برو تو تاریخ، روش نقلی مطالعه. جغرافیا برو مثلا با روش چی میگن نقش برداری. فلان برو با روش آماری مطالعه کن. پس این موضوع که به ما میگه من با چه روشی مطالعه میشم، روش تقدم بر موضوع نداره. معنی نداره بگیم ما یک روش علمی داریم هر موضوعی باید با این روش مطالعه شود، خودش غیر علمیه. درسته؟ این که توی یه علمی یه روشی جواب داد، خوب جواب داد، نتیجهش نمیشه برداری بری یه موضوع دیگرم با همون روش مطالعه کنی، با کله میخوره زمین. درست شد؟
پیشرفت غرب مهم معنا
بود.
کله
جواب نمیشه.
یه زمان
کلش بود. کله. خب فلسفه اسلامی این حرف غلطه.
تایش به هیچ نرسید.
با تایشی کرده. این حرف غلطه. این حرف غلطه. یعنی شما دو رو میبرید با آزمایشگاه مطالعه میکنید.
اگه
من قبلا این کارو میکنم. نه بله نه.
نه این
کارو اونجا که دارم آزمایشگاه کار میکنم زمان نشه موضوع رو
بحث کنم. محلت روش ایجاد
میشه. محلت روش ایجاد نشده که.
پوزیتیویست رفت و غالب میشه.
پوزیتیویست رفت به کارش. حالا اونجا دارم میبرن
ارمان. یه عصری مود شد بعد خیلی دستاوردهایی هم داشت اونجا. یعنی مود منظورم میشه روی کار اومد.
خب
الان جغرافیای اسلام
استدلال می‌کنی؟ نه می‌خوام استدلال تو بنویسم.
جغرافیای اسلام
که مجموعه امور مختلفی از جمله الف کنار هم آمدن. درست میگی. نتایج خب خوبی گرفته شد بعضن. این دوتا رو گذاشی کنار هم میگید هست، الف صحیح هست. یه چه مقالطه این داری میکنیم؟ این مقالطه بوده تلویزیون بخواه مرد سلیزیون درست بخونیم. برو برای خودت بشین سخنرانی کن. خب
وحدت
رویش هیچ فرده نمی کنیم. وحدت رویش همون قوه قضایی است.
وحدت رویش
دوش به یکی شروع نرم نگیم جه این دیگه می خواهد شما جو بسن دارم جه پس این موضوعی که میگه منو با چه رویشی هر آدم عاقلی هم اینو قبول میکنه. خب همینه موضوع چیزی داره. اینو بهتون میگم این که موضوع چجوری اینو میگه. سوال خوبی بود. چگونه موضوع چنین چیزی میگوید. خیلی سوال خوبی بود. این یادتون باشه جوابش بدید. سوال خوب. اما بعد از این که این موضوع گفت من با چه روشی مطالعه میشم و وقت علوم رو تقسیم میکنیم. بله حالا علوم رو تقسیم میکنیم به علوم برهانی و علوم غیر برهانی. علوم برهانی چی هم؟ دنبال یقین. علوم غیر برهانی چیه؟ یقین. در آنها مطلوب یعنی قابل حصول نیست. شروع نکنیم. خب
این تقسیم بسید روشه؟
هرچی همی که نیمشتن. خب علوم این که روششون برهانیه دنبال یقینه. ریاضیات استدلال میکنه میگه 100% دونیم این طرف معادل با اون طرف معادل مساوی، یه تکون به این بر بیره اون بر به هم میگه. خب میشه یقین. اما حالا تیب پزشکی تشخیص همو دارم میگم دیگه. به نظر من شما مثلا بیماری خطر مزید درسته؟ خیلی قواسته درست رو این که آدم قائل به خنایه باشه بدیش نیه همینجا حرف میزنی. خب درست شو؟ از علوم غیرمونی هم علوم غیرمون هایی نگه علوم بون علوم غیرمون همی روش هاشون تاریخ یه نه علومی که تو از دانشگاه استفاده میکنن، علومی که با آمار کار میکنن، علومی که روش هاشون توصیفیه، همه این علوم دیگه میان زیر این علوم غیر برهانی. ما باهاشون فعلا کاری شما میخواید وارد فلسفه بشین با این بالایی کار داریم. علوم برهانی ما اینجا برهان چه ویژگی داشت؟ تو منطق خوندیم یه استدلال دو تا چیز داره، شکل ماده، یه محتوایی که می‌ریزیم توش، یه شکل، شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، شکل چهارم، قیاس اقترانی، قیاس استثنایی، اون شکلشه. یه محتوا هم توش می‌ریزیم، اون محتوایی که توش می‌ریزیم گاهی یقینیاته، گاهی امور مشهور، امور اعتباریه، درست شد؟ گاهی شعریاته، گاهی امور احساسیه، چیزهای مختلف می‌ریزیم توش. وقتی برهان استدلال میشه، برهان استدلالی است که صورتش یعنی شکلش یقینی است، مادهش یقینی است، پس نتیجهش یقین است. دقت کردی؟ بقیه اینجوری نیستن. اگه یه ذره مادهمون یقینی نباشه، صورتمون یقینی نباشه، نتیجهمون یقینی نمیشه. درسته؟ این شکلی که داری تو استدلال به کار میبری اشکال داشته باشه، درسته؟ یا محتوایی که ریختی امور یقینی نباشه، این مشکل پیدا میکنه. این میشه استدلال برهان. پس برهانش میدونستین چیه؟ تازه من نگفتم. خب این برهان دنبال چی میگرده؟ یه روشی، روشی که ما رو میتونه به یقین برسونه، منطق میگه استدلال برهانی. پس این روش رو بیده کردیم؟ حالا با این روش میخوام اینجور بود. این روش، هر روش اینجوره، یه سری محدودیت داره. میگه آقا این موضوع رو میخوای با من بشناسی؟ من یه سری محدودیت دارم، با قبول بکن. مثلا روش نقلی توی تاریخ یه محدودیت هایی داره، مجبوریم باش بسازیم دیگه. روش تجربی و استقرایی یه محدودیت هایی داره، اگه داری این روش مطالعه می‌کنی محدودیتش هم باید بپذیری. برهان هم میگه من یه ممیه اقتضاعات و شرایطی دارم، شرایط منو باید قبول کنی. شرایط برهان چیه؟ اینو میخوایم بحث کنیم آقای اسماعیلی. آفرین. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.